أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. بقية نكتتان من المباحث المتقدمة نذكرها ثم نرد في المبحث الآتي. تلك النكتة هي أن التعارض في مقام الجعل لا ينفك عن التعارض في مقام المجهول، يعني في مقام التشريع إذا كان في تشريع الحكم تناقضا إنما ينشر هذا التناقض من اجتماع المجهولين، من اجتماع المتعلقين. يعني إذا تعلق الجعل للشيئين يستحيل اجتماعهما في الوجود، تلك الاستحالة في مرتبة وجود المجهول تسري إلى الاستحالة في مقام الجعل. وأساسا الجعل لما يكون من قبيل الحكم والتصديق، استحالة التصديق، استحالة التصديق بجمع المتناقضين إنما ينشأ من استحالة نفس اجتماع المتناقضين في الخارج. من أجل ذلك قلنا إن التعارض في مقام الجعل لا ينفك عن التعارض في مقام المجهول، بذلك أشكلنا على سيد الشهيد السعد هو فكك بين التعارضين، و نذكر كلامه ونبين ذلك. أما النقطة المبحوث عنها من النقاط الجديدة في مبحث التعارض هو أن المتعارضين بعد فرض سقوطهما عن الحجية لأجل التكذب واستقرار التعارض، بعد سقوطهما، في فرد سقوطهما، هل يمكن أن نقول يدلان أيضا مع ذلك على نفي حكم ثالث؟ هل يكون دليلا، يعني المتعارضان بعد سقوطهما هل يكونان دليلا على نفي حكم ثالث؟ بعبارة ثالثة، هل تبقى حجيتهما بعد التعارض و التساقط، هل تبقى حجيتهما بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث أم لا؟ هذه النقطة هي النقطة الجديدة. قد يقال لا تبقى حجيتهما، يعني المتعارضان بسقوطهما عن الحجية لأجل التكافؤ لا تبقى حجيتهما بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث، ويعلل ذلك بأن كل مدلول التزاميين فرع المدلول المطابقي، فإن كل لازم فرع ملزومه، فإذا سقط المتعارضان عن الحجية بمدلولهما المطابقي فلا بد أن يسقط مدلولهما عن التزامي. ونفي الحكم الثالث إنما هو مدلول التزامي للدليلين، وكل مدلول التزامي يثبت بسقوط المدلول المتعارضي. هذا الاستدلال غير صحيح ويرد، ورد هذا الاستدلال هو أننا نعترف ونقول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وانتفاء المدلول الالتزامي بانتفاء المدلول مطابقی، نعترف بذلك، ولكن نقول نفي الحكم الثالث ليس من قبيل ذلك. لماذا؟ نقول هاهنا مدلولان التزاميان، أحدهما المدلول الالتزامي لكل من المتعارضين بخصوصه. هذا المدلول الالتزامي ينتفي بالتعارض والتساوي، لكن هناك مدلول التزامي آخر، وهو مدلول التزامي لمجموع هذا الدليلين من حيث المجموع، لا لكل واحد منهما وحده. بالنسبة إلى هذا المدلول الالتزامي تبقى هجيتهما، ولكن المدلول الالتزامي الثابت لكل واحد منهما ينتفي بانتفاء مدلولهما مطابقي. يأتي بيان ذلك. المحقق النائني أجاب عن الاستدلال المذكور، يعني رده برد آخر غير ما ذكرناه، رده هذا، قال المدلول الالتزامي إنما هو تابع للمدلول المطابقي في الحجية لا في أصل الوجود، فلذا إذا كان تابعا له في نفس الحجية لا في الوجود، فالمدلول الالتزامي بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث لا ينافي أن يكون باقيا هذا المدلول، وثبوت الحجية لهذا المدلول في نفسه ممكن ومتصبر من دون حاجة إلى مدلول مطابقي بعدما فرضناه موجودا، هذا هو دليله. ولكن شيخنا الأستاذ أشكل عليه وقال هذا غير صحيح، فإن الملازم بين المدلول الالتزامي والمطابقي إنما هو أمر عرفي. فنرجع إلى أهل العرف، العرف لا يرى انفكاكا في أصل الوجود بين المدلول الالتزامي وبين المدلول المطابقي، ومثل لذلك مثلا نذكره. این اجمال کلام بود. نکته‌ای که ابتدا عرض کردیم، در بعضی از مباحث گذشته ما یه مطلبی عرض کردیم، بعضی از فضلا گفتن که چون ما مراجعه کردیم و یه کمی مسئله پیش داشت و خواستیم توضیح بیشتر داده بشه، حالا اینجا یه توضیح میدیم بعد وارد مطلب اصلی میشیم. نکته‌ای که بود این بود که عرض کردیم که تعارض در مقام جر با تعارض در مقام مجعول با هم منفک نمیشه. مجعول چیه؟ مجعول نفس حکم، خود حکم. حکم به وسیله شارع جر میشد، این حکم میگیم چی آقا؟ مجعول. این حکم خودش به اصطلاح در مرتبه لحاظ و تصور شارع که یعنی تصدیق شارع و نهادت حکم ثابتون یه مرتبه داره، همین مجعولا وقتی شارع حکم رو جعل کرده، این حکمی که الان از آیات شریفه قرآن ما همه اینها بهش دلالت دارد یا نصوص دلالت دارد، اینا احکام مجعولن، جعل شدن، حالا چه مکلف اون اتیان بکنه چه نکنه. پس این مرتبه مجعول خودش فی نفسه یک مرتبه هست که اصل ثبوتش در شریعت مجعول شده، این جعل بهش تعلق گرفته، بعد ما تعلق به این جعل یه سیر چه آقا مجعولن و مجعول پس یک رتبه دارد در اصل اعتبارش، معتبر شده، معتبر شده، اعتبار بهش تعلق گرفته، جعل بهش تعلق گرفته، سارا مجعولن. یکی هم مرتبه امتثالش هست. پس هر مجعولی، هر حکم مجعولی دو مرتبه دارد. یکی مرتبه امتثال است که خب مکلفی رو اتیام میکنن، مثلا این وجوب رو، واجب رو، این یعنی این وجوب رو امتثال میکند، انجام میدهد، این وجوب شده وارد مرتبه چی آقا؟ امتثال. یه موقع قبل از این که اصلا مکلف امتثال بکند، باز این وجوب یک حکم فعلی هست که جعل بهش تعلق گرفته، در مرتبه بعد از جعل است، این میشه یعنی صادر از جهل هست، این میشه چی آقا؟ مجبور. حالا مرحوم شهید صدر، ما قبل از اینکه کلامشون رو بگیم به شما عرض بکنم که حرف ما اینه، گفتیم این تعارض در مرتبه جهل و تعارض در مرتبه مجبور و هم دیگه منفک نمیشه. معنای این حرف چی هست؟ معنای این حرف ریشه در همون محل خودش دارد. محل خودش کجاست؟ همون اجتماع نقیضین. گفتن اجتماع نقیضین مستحیله. معناش چی هست این؟ یعنی این نبود شی و بود شی در یک رتبه در آن واحد، شیئی که در عین حالی که هست در همون حال هستیش نباشد و شیئی که نیست در همون حال تاریکستان عدم که نیستی دارد در همون عین حال نیستیش در رتبه نیستیش هستی داشته باشد، این مستحیل که در همون رتبه و در آن و هم در وحدت رتبی و هم زمانی و هم مکانی و اون جهاتی که در تناقض شده. خلاصه تا کلام اینه که شی به وجود خارجی در مرتبه تحقق مستحیله که در همون آن رتبه‌ای که نیست هست باشد و در همون آنی که هست چی باشه آقا؟ نیست باشه. این مستحیل فی نفسه مستحیل تکوینیه. و همچنین چون اینجوره پس تصدیق این هم چی هست آقا؟ محاله. نفس نمیتوند این رو تصدیق بکنن، نمیتوند نفس این رو چیکار بکنه آقا؟ ولذا تمام اعتباریات شرعیات و تشریعیات و مجهولات شرعی همه از قبیل چی هست آقا بفرمایید؟ تصدیق. چون هر حکمی فرق بر چی هست آقا؟ تصدیق. خود شارع مقدس که در حکمی رو جعل میکند باید در نفس خودش تصدیق بکند. او رئیس عقل است، مبدع عقل و عقل او باید تصدیق بکند این را تا اینکه حکم رو جعل. هر حکمی و هر جعلی فرق بر چی هست آقا؟ تصدیق. تا تصدیقی در رعای نفس، در رعای عقل و ادراک تحقق پیدا نکند اصلا جعل قابل تحقق چی آقا؟ نیست. این که معلومه. نتیجه خب مقام جعل همون مقام تصدیقه. یعنی شارع بخواد بگه که الخمرو حرامون موضوع و محمولون حکم الشارع و به ثبوت هذا المحمول لهذا موضوع، خب این خودش فرق بر تصدیقه. ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع. الخمر چی آقا؟ حرامون. از صلات واجبتون، از صوم واجبون. این در مرتبه تشریع همیشه چیزی جز اصلا اعتبار احکام برای موضوعات و افعال چیزی جز تصدیق ثبوت اون حکم برای اون موضوع یا اون فعل چی آقا؟ نیست. این تصدیق. خب اگر خود این تصدیق تصدیق جمع بین متناقضین باشد از این تصدیق میشه دقات نه؟ تصدیق مستحیله. این تصدیق مستحیله. لذا اگر چنانچه دو خطابی باشن، دو دلیلی باشن که صدق هر دو، صدور هر دو از شارع مستلزم جمع بین نقیضین بشد، خود نفس چنین دو تشریعی با هم موجب تصدیق اجتماع چی میشه آقا؟ نقیضین. هست یا نیست؟ شما فرض کردید که این دو تا دلیل به گونه‌ای تعارض دارن که عین اجتماع نقیضین هم. مگر نگفتیم که از تعارض المستقر و تنافی بین الدلیلین الا وجه تضاد دعوت تناقض.
تکوینیات
چه نوع اعتباری از اعتبار
تناقض معنا داره؟ اعتبار
یعنی عقل محکوم نمی‌کنه
این تناقض. مگر اینکه شما بفرمایید عقل محکوم می‌کنه اینکه بگیم شارع هم با حکیم هم نیست، این رو عقل تناقض داره.
بله
اعتبار که تناقض نمی‌کنه.
بله مثلا شما با بخواید بگید که این حکم حکمی برای این خمر حرمت، گوش بدید دقت کنید، مثل این که بگید که خمر حرامه از همون جهت و حیث و رتبه ای که حرامه هم حرام چی آقا؟
نیست.
این تصدیقش مستحیله.
خودش خب پذیرفتید که در اعتباری یا تناقض معنی داره، مگر اینکه مقالش که تناقض در تکوین نیاز
باشه.
این که در اعتباری یا تناقض معنی نداره به اصطلاح این حرف بی اساسیه. حالا از کی در اومده نمیدونم، خود تصدیق خودش عرض کردم اعتبار دیگه. شما الان فرض میخواد که ثبوت یه چیزی رو تصور بکنید و تصدیق بکنید به ثبوتش، خب این نفس در مرتبه ذهن در مرتبه تعقل باید این رو ادراک بکند دیگه. ها اصلا ادراک جمع بین نقیزه نفس، این ادراک چی هست آقا؟ مستحیله.
نیست
مثلا یه نفر یه چیزی میگه به ما، میگه الان هوا افتاده،
همون لحظه همون
هست
میگه هوا
افتاده،
این ناشی از این چه که
بیا
پس جمعش
که امکان
داره،
پس ناشی که اون عاقلی هست متوجه نشون. شما چی بگید اصلا که این دقت کنید آقا، گوش بدید، مطلب روشن خیلی واضحه.
جهل تکوینی مجبور
اعتباری اصلا خود این جاهل داره جهل میکند، باید تصدیق بکند، ادراک بکند ثبوت این حرمت برای خمر. در این حالی که او تصدیق میکند ثبوت حرمت برای خمر، در همون حال با تمام شرایط میتوند بگه این حرام نیست، میتوند تصدیق بکند. تمام شد، عاقل نباشد که سالوزه چای حکیمه. دقت کنید مطلب رو، اصلا هر انسان عاقلی این ادراک برایش مستحیله که در این حالی که بگد این حرامه، در همون حال با همون جهت و در همون مرتبه بگه این حلاله. دو تا حکم یعنی بگد حرام نیست مثلا، این نقیزه میشه، اون که اینو ضده اینو یکی. در همون حالی که بگه این حرامه با تمام همون شرایط و خصوصیات و رتبی و جهات مختلف بگه این حرام نیست، میشه این رتبه ادراک بکنه؟ ادراک. لذا گفتم که قضیه که اجتماع نقیض این داره باطله، چون اصلا ادراک اجتماع نقیضین مستحیله. حالا اون بود نبود هیچ فرقی بین تکوینی و اعتباری ندارد، بالاخره نفس اصل این ادراک مستحیل شد، ادراک بود و نبود شی. حالا اون شی امر اعتباری باشد یا امر چی باشه آقا، تکوین فرقی ندارد. پس بنابراین اساسا در تشریعیات اصلا تشریعی که این از قبیل ادراک و حکمی باشد که اون سر از ادراک جمع بین نقیزین در بیارد، خود نفس اون تشریع مستحیله. هیچ عاقلی نمیتوند بگه که این چیز در این حالی که حرام، در همون حالی باشه و تمام خصوصیاتش این حرام نباشه. نه،
یک لفظ میتونه دارا در آن واحد با همه جهات یک لفظ باشه ولی دو معنای متفاوت
از چه لفظی به این نظرت که نه 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 این نیست، اصلا به این مطلب مربوط نیست.
در آن واحد کلمه این
اصلا این
چشم هم معنی
چه رفتی به اینجا دارد، اینا رفتی به اینا ندارد، دقت کنی حرفی چی میگم، اصلا مطلب رو اصلا حذف بکنی. ببینید این که انسان ادراک بکند وجود شیئی را و عدمش را در مرتبه واحده، خود نفس این ادراک چی است آقا؟ مستحیله. این حرمت رو در همون و آب و ظرف و رتبه‌ای که برای خمر ادراک بکند، بخواد عدم حرمتش رو هم چیکار بکنه آقا؟ این ادراک نمیشه اصلا، اصلا قابل ادراک نیست. لذاست که این اسمش رو میذارن تعارض در مرتبه جهل. مقصود از تعارض در مرتبه جهل یعنی نفس این تشریع مستحیله، نفس این جهل، این چنین جهلی جهل بکند حرمت را و عدم حرمت را در آن واحد برای یک شی با تمام وحدت اون هشتگانه در تناقض استفاده فرمودی، خود این جهل مستحیله. حالا این جهلی که مستحیله تصورش، این چرا مستحیله؟ به خاطر اینکه اصلا فی نفسه، اصلا با قطع نظر از تصدیقش. الان شما تصدیق رو دیگه بذارید کنار، برید سر خود اون مجهول. مجهول چی هست آقا؟ حکم. وقتی چیزی تشریح میشه اون مجعولش چی است؟ بابا حکم دیگه، بله حکم دیگه، حکم رو جعل میکنه، حکم مجعوله. خود این حکم، حکم یک امریست، اعتباریست، اتفاق فرمودید، یک حقیقتیست. وجوب یعنی الزام، این حقیقت الزام و عدم الزام در رتبه واحد برای شیء واحد با اون تحقق شرایط تناقض اشکانه و نوگانه، خود این الزام و عدم الزام ثبوتاً جمعشون چی است؟ مستقیم. کما این که الزام به فعل و الزام به فعل ثبوتاً اصلا جمعشون چی است؟ مستحیله. این حکم که عبارت باشد از الزام، هم بود و نبود الزام که یعنی وجوب و عدم وجوب، حرمت و عدم حرمت، جمعشون فی نفسه مستحیله، و هم الزام بر فعل و ترک جمع بشد در آن واحد با تمام این شرایط تناقض، خودشان چی است؟ مستحیل. این از تضاده، اونی که چی است؟ تناقضه. وقت که این شد، اینی که مجبور بنیستن، اساسا اجتماع حکم وجوب و عدم وجوب که حلیت باشد ترخیص، این وجوب و عدم وجوب اجتماعشون به همدیگه چی است؟ برای یک شیء با تمام اون شرایطی که عرض کردیم در تناقض هست. پس بنابراین اصلا این تعارض در مرتبه جعل و مجهول با همدیگه جدا شدنی چی آقا؟ نیست، بلکه تناقض در مقام تصدیق فی الحقیقه ناشی میشد از اون تناقض نفس الامری بین متعلق تصدیق. چون اون متعلق تصدیق فی نفس الامر، وقتی که شما فرض کردید از قبیل متناقضینن، فی نفس الامر اجتماعشون مستحیل باشد، تصدیق هر دو به نحو مجتمع هم این میشه چی آقا؟ چون قابل ادراک نیست اصلا. از این جهت همیشه تناقض در مقام جر و تعارض در مقام جر ریشه در چی داره آقا؟ تناقض فی نفس الامری در به مجهول داره. اگر مجهول از قبیل جمع بین متناقض این باشد، چون فی نفس الامر مستحیله، تصدیق این هم به ادراک این هم چی میشه آقا؟ مستحیل. بله بفرمایید. توازن دارن، جدا نمیشن. نه، علیت و معلولیت آداب شد نتونه بگوی اینی رو ایجاد بود، نه متلازمه اینن در وجود، اصلا منفک نمیشن. بله، یعنی این تصدیق به اصطلاح هر شیئی فرق بر امکان خود اون شیئه، مستحیل نبودن با ممتنع نبودن چی است؟ بله، عقل میتوند امتناع اینها رو تصدیق بکند، اما اجتماع اینها رو عقل چی آقا؟ نمیتونه تصدیق بکنه. ببینید،
تناقض در مقام اعتبار هم داره،
البته که همینطوره، اعتباری که خودش عین تناقضه. اعتبار یعنی ادراک، همیشه اعتبار از جانب هر معتبر حقیقتش چیست؟ آقا بفرمایید، ادراک. اصلا تا ادراک نشد، اصلا ادراک چیزی غیر از اعتبار نیست. اعتبار یعنی ادراک، یعنی تصدیق، یعنی تصدیق ثبوت شیء به شیء. اعتبار یعنی این، هر اعتباری اصلا فرع بر ادراکه، اصلا بدون ادراک تحقق پذیر نیست. اعتبار میخواد بکند حکمی را، یعنی تصدیق میکند هذا شیء حرام، چیزی رو برای چیزی. خب حالا اگر بخواد این ادراکش، خود این ادراک از قبیل ادراک اجتماع تناقضین بشن نمیشه، ادراک بکند حرمت شیء را در این حالی که عدم حرمتش را بخواد ادراک بکنه، نه، ادراک فقط یا تعلق میگیرد به حرمت شیء در آن واحد یا عدم ادراک، دوتایی با هم بخواد جمع بکند، هم حرمت و هم عدم حرمت رو برای شیء واحد در آن واحد و در رتبه واحده، این قابل ادراک چون نیست، قابل اعتبار هم چی آقا؟ نیست. فلذا این میشه که تناقض در مقام جعل بفرمایید اعتبار ای سر از این در میارد. این کلام لذا شیخ بر شیخ صدر که اینجا دارد درست نیست، عبارتش اینه لما کان مدلول و دلیله این پوبل جهل. اولین اشکالش این است که مدلول و دلیله جهل نیست، کلامشون خیلی واضح فاسده فساده. برد لما کان مدلول و دلیله این پوبل جهل، نه مدلول دلیله جهل نیست، مدلول دلیله این خود مجبوله. آقا مدلول خطابات شرعی چیه؟ بفرمایید. احکام، اونی که خطابات شرعی ما و ادله شرعی ما دلالت دارن، مدلول این ادله و خطابات شرعی چیه؟ احکامه. احکام جعلن یا مجعول؟ مجعولن. پس این کلامشون درست نیست. یک ولم توجه کنید، جعل البته چیزیست که لازمه شه. بله مدلول مستقیم این ادله چی هست آقا؟ احکامه. بله ما میفهمیم که چون این بله در رتبه بعد از جهله، از راه این که در رتبه سابق جهله بله به ذهن میاد، اما مدلول خود ادله و خطابات چی هست آقا؟ بله مجهوله. ایشو بگن لما کان مدلول دلیل اینه هو جهل، فتنافی المحقق لتعارض هو تنافی بین جهله. نه درست نیستیم. اولا مدلول دلیل مجهوله، و ثانیا چون بین اون مجبور فی نفس شما تناقض فرض کردید، تناقض نفس الامری اون مجبور به اون سرایت میکند به جهل. یعنی لما کان اجتماع النقیضین فی المجبور مستحیلا فی نفس الامر تصدیقه و اعتباره و جعله ایضا کذالک یکون چی آقا؟ مستحیلا، چون اصل ادراک اجتماع النقیضین و اجتماع ضدین مستحیله. از این مطلب بگذاریم، باید این بعداً تأمل بفرمایید، این نوار رو دوباره خوب گوش بدید، اگر بعداً سوالی بود در خدمت شما هستیم. اما نقطه جدید رو که میخوام بگم، مقام فعلیت همه ولی مجهوله. مطلب رو توجه کنید، این که گفتن مرتبه انشاء، مرتبه اقتضا قبل از انشاء، بعد مرتبه انشاء، بعد مرتبه فعلیت، بعد مرتبه تنجس، همه اینا از اوصاف چی هست آقا؟ بگید مجعول است که حکم باشد. این حکم مجعول داره، چهار مرتبه دارد، ربطی به جهل ندارد. التفات بکنید مطالب رو. بعد جهل فعل خود اون جاهل، بعد ممن اعتبار جهل چیزی جز اعتبار نیست که اعتباری، هر اعتباری فرق بر چی هست آقا؟ ادراک. بله البته سبب جهل، بله سبب به اصطلاح اعتبار حکمه. بله همینطوره. عرض میکنم که نکات جدید یکیش اینه که آقا یک بحث معروفی است در فقه هم ثمر زیادی داره، خیلی در خیلی از ابواب فقهی ثمر داره، که اگر حالا دو تا خبر متعارض از حجیت افتادن تساقط کردن، این قواعد کلی است راجع به تعارضا. هم ما وارد اصل بحث تعارض نشدیم، این است که قواعد کلی است که به اصطلاح مطرح شده که آیا میتونن بعد از تساقط حجیتشون باقی باشه در نفی حکم ثالث. مثلا گفتن که یک خبر، آیه معینی به این مثال زده، یک خبر دارد دارد که بعد این بعد گفته که دعا عند رؤیت الهلال، این یکی گفته واجب، یه خبرم گفته نه اصلا این حرام، دعا بدعت است، تشریع حرام دعا عند رؤیت الهلال. حالا نمیدونم آیا واقعا هست این جنبه که شون مثال زده یا خیر، میگه که حالا رؤیت الهلال نه، شما یک مثال دیگه خودتون بزنید، یک دلیل اومده گفته فلان فعل حرامه، یک دلیل اومده که فلان فعل چی آقا واجبه. مثلا بله فرض کنید اگر ما دلیل داشته باشیم که اصلا در اصل غیبت نماز جمعه حرامه، مثلا یک دلیل میگه واجبه، خب آیا میتونن این دو دلیل وقتی که تکافو کردن تو اصلا قابل جمع هم نبود و تساقط کردن، حالا ما در فرض سقوطش میگیم بعد از اینکه این دو از حجیت بالکل ثابت شدن به تساقط، آیا میتونن به نسبت به نفی کراهت یا استحباب حجیت داشته باشن؟ میشه بالاخره اگر واقعا حرام باشه معنا نداره که این مکروه باشه، چون حرام الزامیه، مکروه که الزامی نیست. اگر چنانچه این واجب باشه استحباب دیگه معنا نداره. بالاخره این دو از این جهت با هم دیگه مشترکن که هر دو به مجموعه ما هم استحباب رو نفی میکنن، هم چی آقا کراهت رو نفی میکنن. مثال میزنن پس به دو دلیلی، یکی دلالت بر وجوب یک فعلی، یکی هم دفعه حرمت همون فعل دارد، اون وقت اینا به نسبه به استباب کراهت نفیه اون حکم رو میکنن. مثلا توجه فرمودی؟ بله؟ بله 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 بله، البته که همینطوره، این تعارض از قبیل تضاد هست. حالا کلام این است که بعضی قائل شدن که نه این نمیتونه حجت بشه. دو دلیلی که دو خبری که از حجیت ساقط شدن، اینا دیگه قابلیت حجیت ندارن، حجیتشون ساقط میشه، نسبت به نفی ثالث حجیت ندارن، نمیشه به اینا استدلال کرد. من در فقه فراوان دیدم که فقها استدلال میکنن میگه و این سقط عن الحجیه ولا به نسب فلان حب، اینا هر دو چون تعارضی ندارن دلالت دارن و میشه به اینا استدلال کرد ولی نفی حکم ثالث. در اینجا دلیل اینا چیه؟ چه دلیلی آوردن؟ گفتن دلیل اینا اینه که خب هر اولا این نفی حکم ثالث مدلول التزامی این هاست، چون خودشون که مدلولشون نفی حکم ثالث که نیست که، مدلولش وجوب است و حرمت. اما لازمه این که یا باید واجب باشد یا حرام این است که نه کراهت اینجا ثابته نه چی آقا استحباب. پس نفی استحباب کراهت مدلول التزامی این دو دلیل میشد. این یک مطلب صغرا. کبرا چیه؟ طبیعیت مدلول الالتزامی للمدلول المطابقی، کل دلیل کل مدلول الالتزامیان یتبع مدلوله المطابقی، هر مدلول الالتزامی تابع مدلول چی است؟ آقا مطابقیه. این هم یک قاعده کلیه هست. پس نتیجه چی میشه؟ فینتبع این مدلول ثالث، یعنی به این معنا که معذرت میخوام از شما، یعنی ینتفی نفی حکم ثالث، چون نفی حکم ثالث مدلول التزامی است دیگه. بله، پس نتیجه میشد که این دوتا دلیل نمیتونن دلالت داشته باشن، چون مدلول مطابقشون که رفته مدلول التزامی هم میره دیگه. پس نتیجه گرفتن که آقا با تساقط این دو دلیل متعارضین این حجیتشون بر نفی حکم ثالث هم چی میشه؟ منتفی میشه. این استدلال اینهاست. این رو ما رد کردیم، گفتیم درست نیست. ردش چیه؟ گفتیم ببینید هر مدلولی به وصف مدلول مطابقی خودش یک مدلولی داره و اون چیه؟ مثلا در مقام این میگه واجبه، خب مگه اثباتش نفی با ادا میکنه؟ حالا این میگه واجب هست، مثلا یک دلیل دیگری اگر ما داشتیم که مثلا جایزه، اثبات چی میشد؟ استباب میشد دیگه این وجود. غلط این که اگر چنانچه به نفسی هر کدوم رو در نظر بگیریم نمیتونه حجت باشد، مثلا نفی بکند، مدلول التزامیش نفی حکم ثالثی باشه، نفی حکم دیگه باشه. ولی وقتی که دوتا رو شما با هم دیگه در نظر میگیرید، بالاخره اینجا میدونید که دلیل در دلیلی که در شر وارد شده همین دو تا، هیچ دلیل دیگری دیگه وارد هم چی آقا نشده. از اینجا علم پیدا میشه برای شما که بالاخره اون حکمی که شارع جعل کرده یا باید وجوب باشد یا باید چی باشه؟ آقا حرام. به خاطر وجود این دو دلیل من حیث المجموع شما این علم برای شما حاصل شده، اما هر یکی از اینها وحده او چنین علمی رو برای شما حاصل چی آقا نمی کنه. ما یک مدلول التزامی داریم که برای هر دلیلی فی نفسهی ثابت هست فرع بر مدلول مطابقیشه. یه دلیل مدلول التزامی داریم که وحده و مدلول التزامی برای ثابت نیست. در چنین مواردی که میگن نفی حکم ثالث فقها، مقصودشون اینه، میخوان بگن این دوتا متعارض من حیث و مجموع نفی حکم ثالث میکنن. اون مدلول التزامی که مثلا چطور، مثلا وقتی که وجوب، مدلول التزامی وجوب چی هست؟ وجوب این است که خب البته اگر واجب باشه شرع برش کفاره جر کرده، مثلا یا قضا جر کرده، یک زمافات کما فات قضا، یا اگر فوت شده در وقت چی آقا اعاده، اینا از لوازم وجوبه. اگر چون که مدلول مطابقی که عبارت باشد از وجوب نفت بشه، اون قضا و اون کفاره و اون اعاده هم وجوبش چی میشه آقا؟ نفی میشه. بله، مدلول التزامی. اما نفی حکم ثالث مدلول هر یکی از این وجوب یا حرمت وحدهو نیست، این دو مدلول التزامیشون با همه. لذا اون حرف شما رو قبول داریم، هر کدوم به تنهایی نرد بکنن، اما چون با هم اگر مجتمع بشن ملاک تساقط تکاذبه، اینا نسبت به مدلول مطابقی و التزامی خودشون تکاذب دارن، اما نسبت به اون ثالث تکاذب چی آقا؟ ندارن، اصلا متعرض اون نیستن، تکاذب ندارن. تا اینکه بخواد به اصطلاح اینها به خاطر تساقطشون اون هم از حجیت بیفتد، نه از حجیت نمیفتن. بنابراین اگر چنانچه این دو تساقط کردن خودشون به مدلول التزامی، مدلول مطابقی خودشون و التزامی هر کدوم از حجیت افتادن، به اصطلاح با هم چون من حیث المجموع یک مدلول ثالثی دارن و اون نفی و حکم ثالثه، از اون حیث اون ملاک تساقط وجود نداره. ملاک تساقط تکاذب هست که از اون حیث با هم دیگه تکاذب دارن یا ندارن؟ ندارن دیگه. پس وجهی نداره شما از اون حیث این دو رو از حجیت بندازی. مرحوم نائینی از یک راه دیگری اومده این قول رو رد کرده. ایشون هم میفرماد که هر دو به حجیتشون در نفی ثالث باقی هم اتفاق کردی. منتهای مراتب ایشون برای رد این مستشکل، این مستدلی که گفته منتفی میشد، یک راه دیگری آورده، یک جواب دیگری داده. ایشون گفته آقا هر مدلول التزامی در اصل وجود، عبارتش اینه: ان الدلاله الالتزاميه فرع الدلاله المطابقيه و بعد سقوط المتعارض في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلاله الالتزاميه لما في نفي ثالث. این حرف اونه، میگه این فاسدون. چرا؟ فان الدلاله الالتزاميه انما تكون فرع الدلاله المطابقيه في الوجود لا في الحجيه. در جلد 4 فوائد آدرس هم دادیم اونجا دیگه، شما تأمل بکنید ببینید که فرمایششون چه مقدار قابل تصدیقه و چه مقدار برش اشکال وارد میشه. تا جلسه بعد، والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین.